نسخه صوتی کتاب من پناهنده نیستم منتشر شد. این کتاب روایتی از زندگی فلسطینی هایی است که از سرزمین خود دور افتاده اند اما همواره به بازگشت امیدوارند.
تخریب خانه ها با هدف کوچاندن فلسطینی ها.
قصه زندگی یکی از صدها خانواده فلسطینی که در کتابی نوشته یک نویسنده مصری رضوی آشور روایت شده. کتاب من پناهنده نیستم که به فارسی هم ترجمه شده.
شیشه ها شکسته، پرده ها سوخته و یخچال تخریب شده.
خانم اسما خواجه‌زاده، مترجم کتاب من پناهنده نیستم، برای من تعریف می کند که نویسنده کتاب به خاطر این رمان از مصر اخراج شده، اما این کتاب به جایگاهی رسیده که حالا جزو 10 اثر برتر ادبیات عرب شناخته می شود.
قصه دختر فلسطینیه، از روستاشون بیرونشون می کنن و این دختر قصه خودش رو از اون موقع روایت میکنه.
کتاب از کشتار روستای تنتوره در سال 1948 برای من میگوید که در آن 200 فلسطینی قتل عام شدند و بقیه به آوارگی رسیدند. حکایت زنانی که همواره کلیدهای خانه هایشان را برگردن آویخته بودند و به بازگشت امیدوار بودند. خانم اسما خواجه‌زاده، مترجم کتاب.
یعنی این امیده وجود داره که اینها میخوان برگردن، حالا خودشون هم نتونن برگردن، کلید رو برای نسل‌های بعدیشون به ارث میذارن.
آقای علی اصغر عزتی پاک، کارشناس و منتقد کتاب.
من پناهنده نیستم به نظرم نبض زندگی داره شدید میزنه و اون حسی که میخواد زندگی رو داشته باشه، ادامه بده و پیش ببره علی‌رغم ظلم شگفتی که داره به فلسطینیان و مردم فلسطین میشه.
این کتاب که بر اساس حوادثی واقعی نوشته شده، مستندسازی اشغال فلسطین و در ادامه مقاومت مردم فلسطین را نشان میدهد. کتاب درباره فلسطینی هایی است که در نقاط مختلف جهان زندگی میکنند و امیدوارند که روزی به سرزمینشون برگردند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. تیم فوتبال بانوان ایران از دقایقی قبل در آخرین بازی خود در گروه دوم انتخابی المپیک در ورزشگاه دوانای شهر یانگون به مصاف تیم میانمار رفته و با یک گل از میزبان خود پیش افتاده است. نگین زندی در دقیقه 13 تک گل این بازی را تا این لحظه برای تیم کشورمان به ثمر رسانده است. ضمن که تیم میانمار در دقیقه 18 صاحب یک ضربه پنالتی شد و مهاجم این تیم نتوانست این ضربه را به گل تبدیل کند. تیم کشورمان با توجه به پیروزی 1-0 برابر میانمار در بازی نخست، در صورت حفظ این نتیجه جواز صعود به دور دوم رقابت‌ها را کسب می‌کند. اما پرونده هفته 25 لیگ برتر فوتبال با پیروزی تیم‌های استقلال، تراکتور و باخت تیم صدر جدولی سپاهان بسته شد.
برد تراکتور مقابل صدرنشین لیگ در شبی که ورزشگاه یادگار امام تبریز مملو و از هواداران بود. شاگردان خمس با تکل رضا اسدی از روی نقطه پنالتی بازی رو بردند. پاکو خمس، سرمربی تراکتور:
در واقع وقتی با حریفای مهمی مثل سپاهان روبرو میشی، شما باید در بهترین سطحت و حتی بیشتر از اون بازی بکنی و این کاری بود که بچه‌ها کردن. در واقع قبلا راجع به این که اینجا استادیوم پر میشه و جو چجوریه به من گفته بودن، ولی وقتی که اومدم توی زمین دیدم واقعا من متوجه شدم که چرا میگن تماشاگرای تراکتور بهترینن توی ایران.
جوز مورای، سرمربی سپاهان:
بازی خوبی بود، در کل جذبی که دیدم فوق‌العاده بود. امکان پذیر نبود که بتونیم برنده بازی باشیم، ولی خب چیزی که میتونم بگم و ویدیوش هم دیدم اینه که رزاقی پور روی شهریار یک پنالتی انجام داد و خب داور دو بار موقعیت اینو داشت که برای ما پنالتی اعلام کنه ولی متاسفانه نکرد.
استقلال هم در عراق آلومینیوم رو با تکل قائدی برد و به رتبه دوم جدول برگشت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال:
تیم ما بسیار متحد
and don't lose the focus.
و این تمرکز خودش رو از دست نداد.
These kids are the warriors.
این بچه‌هایی که دیدید اینا قهرمانن.
سید مهدی رحمتی، سرمربی آلومینیوم عراق:
دقیقاً صحنه گل رو بارها تشریح کرده بودیم واسه بچه‌ها. بازی تو 20 دقیقه اول کامل دست ما بود. شاید اگر بهتر از موقعیتامون استفاده می‌کردیم میتونستیم برنده بازی باشیم، ولی خب روی اشتباه و تک موقعیت گل خوردیم. ولی میخوام بهتون بگم که ما هر چی در توان داشتیم تو این هفته گذاشتیم.
در اصفهان زوبان با گل امیرحسین جدی گلگهر رو برد. مهدی تارتار سرمربی زوبان:
تو یه جایی واقعا خوش شانس بودیم، تو یکی دو تا صحنه. تو یه جایی هم دروازه‌بان و دفاعمون فوق‌العاده عمل کرد.
سعید الهویی سرمربی گلگهر سیرجان:
با وجود از دست دادن موقعیت‌ها، با وجود مصدوم‌ها، محروم‌ها و دو سرمخورده‌ای که داشتیم، مسئولیت کامل شکست اعتقادی که افتاده با من.
پیکان هم در اکباتان تهران با تکل ابراهیم صالحی هوادار رو شکست داد. سید مشتبه حسینی سرمربی پیکان:
همین که تونستیم بعد از هفته یه برد خیلی حیاتی به دست بیاریم، راضیم.
ایمان عالمی مربی تیم هوادار:
تیم ما خوب بازی کرد، لایه‌های دفاعی که تیم پیکان درست میکرد اجازه نمیداد که موقعیت ما به گل برسه.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی:
عشق یعنی همه چیز خداست. به نام رؤوف مهرآفرین و سلام خدمت شما شنوندگان همیشه همراه شبکه محترم رادیویی تهران. از پخش صدای پایتخت در 19 روز از فروردین ماه بهار نشان و 17 روز از ماه مبارک رمضان بهار قرآن حضورتون عرض ادب داریم. تک تک لحظه های مهمانی خداوند گوارای وجود همیشه مؤمن شما شنوندگان محترم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران به 282 روز یا 282 شماره خودش رسید و قراره در این شماره از شما شنوندگان فهیم رادیو تهران بپرسیم که ادبیات چندمین هنر از هنرهای هفتگانه است. گزینه الف هنر دوم، گزینه ب هنر پنجم و گزینه جیم هنر هفتم هستش. شما میتونید برای شرکت در این مسابقه تا ساعت 21 هر روز با فرستادن گزینه درست مد نظرتون به سرشماره 30094 که سامانه پیامکی رادیو تهران هم هست در مسابقه ما شرکت کنید. اما برای اینکه پاسخهای شما در بین پاسخهای باشه که دوستان من بررسی میکنن، حتما باید شماره مسابقه رو برای ما به حروف ارسال کنید، یک فاصله بذارید و بعد گزینه صحیح رو برای ما بفرستید. خانم یا آقایی، البته عذرخواهی میکنم، خانم بهتر زمان توتونچی در پاسخ به سوال قبلی ما، یعنی سوال 281 که نخستین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی با حضور چند نماینده تشکیل شد، سوال این بود. پاسخ صحیح گزینه الف بیش از 61 نماینده رو ارسال کردند که امیدواریم که برنده خوش شانسی باشند و جایزه اصلی ما رو بتونن تصاحب کنن. شمایی هم که همکتون دارید صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 94 مگاهرز و یا موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز میشنوید، شرکت کننده بعدی در مسابقه 94 رادیو تهران باشید. ممنونم، کماکان همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموره هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببرین. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم می خواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سرداری طرفی نیامده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار توشدری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدی. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره حماسه آفرین سرزمین های داغ خوزستان و گردن های برافراشته کردستان، منادی وحدت و طلایه‌دار پیروزی های بزرگ نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس، فرمانده ولایت مدار، پر افتخار و فاضل، سرباز مخلص، متواضع و فداکار دین و وطن، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را گرامی می‌داریم. بزرگ داشت 24مین سالگرد عروج آن امیر سرفراز ارتش اسلام، یک شنبه 20 فروردین 1402 ساعت 9:30 صبح تهران، بهشت زهرا سلام الله علیها، مزار مطهر شهید. دوشنبه 21 فروردین 1402 ساعت 10:30 صبح تهران، مسجد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
به عنوان نخستین بخش برنامه یک کلاغ چهل کلاغ رو بشنوید.
یک کلاغ چهل کلاغ.
آخر سال همه احساساتی میشن، همه یاد فرصت‌های از دست رفته‌شون می‌افتن، همه قصه فرصت‌های از دست رفته رو می‌خورن، آه می‌کشن. عجب چیزی. اینو گفتم که بگم امروز یکی از دوستان برای هممون پیامک زد. حرفی تو دلت هست که به هم نزده باشی؟ گله‌ای، شکایتی؟ من داشتم فکر می‌کردم که حتما یه حرف نگفته رو بهش بگم و نسبت به پیامکش بی اهمیت نباشم. برای همین به خودم فرصت تأمل دادم، اونم با شنیدن یه فایل از پایان نامه. حالا شما بخندید. کجا ذخیرش کردم؟ آها، اینجا بود. این فایل رو باید گوش کنم.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
اگر شما هم اهل تحقیق و پژوهش بوده باشید، حتما موقع جستجو در اینترنت با سایت ویکی‌پدیا مواجه شدید. در واقع به دلیل استفاده‌های مکرر افراد و هوش مصنوعی و البته سایر دلایلی که برمیگرده به میزان استفاده افراد از سایت و سیاست‌هایی که قراره یک سایت رو در اولویت کاربران قرار بده، سایت ویکی‌پدیا یکی از اصلی‌ترین سایت‌هایی هست که همواره در نتایج جستجوهای ما خودش رو به رخ ما میکشه. اما این سایت صرفاً یک دایره المعارفی هست که امکان ویرایش اون توسط هر کسی وجود داره. پس امکان ارجادهی به سایت ویکی‌پدیا در پژوهش‌های رسمی وجود نداره و این میتونه یک اشتباه بزرگ باشه که ما در تحقیق و پژوهش خودمون منبع پیام خودمون رو ویکی‌پدیا اعلام کنیم. اما سایر سایت‌های تخصصی که ممکنه به طور تخصصی به موضوعی پرداخته باشن، اگر که وابسته به مراکز علمی مشخصی باشن، میتونن یکی از منابع معتبر ما محسوب بشن و امکان ارجادهی به آدرس سایت اون مرکز یا مؤسسه علمی و پژوهشی وجود داره. بنابراین اگرچه سایتی مانند ویکی‌پدیا قادر اطلاعات عمومی از موضوعات مختلف در اختیار ما قرار بده، اما همواره باید به این موضوع توجه کنیم که هر کسی امکان ویرایش این اطلاعات رو با هر نوع هدف و هر نوع دیدگاهی داره و این ممکنه باعث به اشتباه انداختن ما در مورد موضوعات مختلف بشه، به خصوص زمانی که قرار موضوعی رو مرتبط با سبک زندگی یا حتی فعالیت‌های سیاسی یا مذهبی خودمون انتخاب کنیم. باید بدونیم که در این سایت هر کسی با هر طرز فکری ممکنه اطلاعاتی رو به اشتراک گذاشته باشه. پس آنچه که در این فضا میبینیم صرفاً به عنوان اطلاعات اولیه قابل بررسی میتونه در دسترس ما قرار بگیره و لازمش پیگیری و تحقیق بیشتر از طریق سایت‌های تخصصی تر یا مراکز پژوهشیه که در اون زمینه دارای تخصص ویژه هستن.
ویکی‌پدیا یه دایره‌المعارف اینترنتی چند زبانه که با همکاری افراد داوطلب نوشته میشه و مقالات اون میتونه توسط هر کسی که به اینترنت دسترسی داره ویرایش بشه. اما این دانشنامه به اصطلاح آزاد گویا چندان هم آزاد نیست.
بله، پروژه ویکی‌پدیا توسط بنیاد ویکی‌مدیا پشتیبانی میشه و میزبان‌های اینترنتی اصلی این وبگاه در فلوریدای امریکا هستند. علاوه بر اینکه سندیت مطالب این دانشنامه به دلیل دسترسی انواع کاربران همیشه جای شبهه بوده، لحن جانبدارانه این دانشنامه نشون میده که در عمده مسائل خط و ربط ویکی‌پدیا از جای دیگه‌ای داده میشه.
بیش از نیمی از پروژه‌هایی که دانشجوها در دانشگاه و دانش آموزان در مدارس تحویل میدن یک منبع مشترک داره. ویکی‌پدیا، دانشنامه آنلاینی که گفته میشه بیش از 37 میلیون مقاله به 288 زبان مختلف داره. بخش فارسی این دانشنامه که بسیار مورد علاقه دانشجوهای ایرانیه در سال 82 شروع به فعالیت کرد و حدود 400 هزار مقاله به زبان فارسی داره که البته چندان به روز نیست.
نمونه بارز بروز نبودن دانشنامه‌های فضای مجازی از جمله خود ویکی‌پدیا صفحاتی که خودشون در مورد خودشون اطلاعات میدن. مثلا ما اگه داخل ویکی‌پدیا به زبان فارسی در مورد خودش اطلاعات سرچ بکنیم، به صفحه میرسیم که آخرین بروز رسانیش واسه چندی ماه قبله، و یا اینکه ما میگیم 270 زبان مختلف رو این سایت در واقع ساپورت میکنه که در اصل 288 زبانه.
شعار ویکی‌پدیا اینه: دانشنامه آنلاین و آزاد. نویسنده‌های مقاله در ویکی‌پدیا گمنامند و به خاطر مقاله‌هاشون هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند. این مؤسسه معتقده که نامشخص بودن نویسنده‌ها منجر به این میشه که کسی نتونه با نوشتن یک مقاله از خواننده‌ها سوء استفاده کنه. البته همین موضوع هم باعث شده که نشه چندان به مقالات ویکی‌پدیا استناد کرد.
مجلات علمی کلان کارشون اینه که پژوهش رو بررسی میکنن که از نظر علمی چقدر معتبر هست، چقدر تقلیده، چقدر نوآوری داره، چقدر چیز. توی ویکی‌پدیا خب چیزی به اسم نوآوری مطرح نیست.
ویکی‌پدیا نهمین سایت پربازدید ایران و هفتمین سایت پربازدید دنیاست. تو این دارت و معرف پیرامون هر سوژه‌ای مطلبی وجود داره که همین گستردگی هم باعث شده نشه چندان بهش اعتماد کرد. اساتید دانشگاه معتقدن که دانشنامه‌های آنلاین نمیتونن منبعی برای یک مقاله علمی باشند، موضوعی که دانشجوها چندان بهش اهمیت نمیدن.
دوره لیسانس که این کاملاً فقط اسم پایان‌نامه رو سرچ میکنن و با سرچ کردن یه سری عکسای قشنگ و مثلا داده های خوب مثلا تو ویکی‌پدیا هستش که اونو جمع میکنن، حالا با چند تا داده که از این ور اونور پیدا کردن به هم میچسبونن، حقیقتش یه جورایی فارغ التحصیل هم میشن.
فاجعه زمانی خودشون نشون میده که بجز ویکی‌پدیا وبسایت های نامعتبرتر هم پاشون به مقاله های دانشجویی باز شده.
فضای مجازی از محلی برای ساده سازی تحقیقات تبدیل شده به موزلی برای کارهای پژوهشی. نتیجه جدی نگرفتن این موضوع هم شده کارهای تحقیقاتی ضعیف که خروجی دانشجوها پس از دوره تحصیلشون.
بعد از گوش کردن یه فایل به ذهنم رسید که حالا که دوستم حسابی احساساتیه براش بنویسم میشه یه بخشی از کارهای پایان‌نامه رو تو انجام بدی؟ خب دوستم چند دقیقه جواب نداد و من گذاشتم به حساب این که اونم داره تأمل میکنه. برای همینم الان خودم رو با یکی از این فایل‌ها مشغول میکنم تو بالاخره دوستم جواب بده دیگه. کجا بود؟ اینو کجا ذخیره کرده بودم؟ آها اینجاست. اگه قبول بکنه که کمک بکنه خیلی عالی میشه، واقعا کلی جلو میفتم. جواب نداده هنوز؟ نه نه هنوزم جواب نداده. بشنوم این فایلو ببینم جواب میده بالاخره یا نه.
گاهی ممکنه با پست‌های مواجه بشید که به شدت عصبانیت یا ناراحتی شما رو برانگیخته کنه و همین باعث بشه که نظراتی بدید که به طور معمول از گفتن چنین عباراتی ابا دارید. اخلاق در فضای مجازی حکم می‌کنه از این پست‌ها عبور کنید یا مانند اونچه که در واقعیت محتمله قدری تأمل کنید، آبی بنوشید و سپس با احترام و با استفاده از کلمات مناسب بدون توهین به افراد نظر خودتون رو ثبت کنید. فحاشی و بی‌ادبی در فضای مجازی علاوه بر انتشار انرژی منفی در این فضا و ترویج بددهنی و زشت‌نویسی بر کودکان و نوجوانانی که از این فضا استفاده می‌کنند اثر سوء بسیار داره. همچنین در پست هایی که با افرادی که به فحاشی و زشت نویسی عادت دارن روبرو میشید، حتما به اونها درباره اثر منفی زشت نویسی تذکر بدید. هنگام به اشتراک گذاری بعضی مطالب و تصاویر همواره به یاد داشته باشید که کودکان و نوجوانان زیادی در این فضا حضور دارند و ما در مقابل اون چه در معرض دیدن و شنیدن اونها قرار میدیم و تأثیری که بر حال و آینده اونها میگذاریم مسئولیم، به خصوص مطالب و تصاویری که ممکنه عواقب جبران ناپذیری بر روح و روان اونها ایجاد کنند. هر آنچه که ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میگذاریم مانند یک بومرنگ در نهایت به خود ما، خانواده ما و جامعه ای که خودمون و فرزندانمون در اون زندگی میکنیم برمیگرده. بنابراین دست کم به خاطر فرزندان آینده یا آینده فرزندانمون و داشتن زندگی سالم، زیستی مطلوب و تنفس در فضای سالم اجتماعی، در سالم نگه داشتن فضای مجازی بکوشیم و اگر فعالیت نادرستی از کسی و به خصوص نوجوان یا کودکی در فضای مجازی دیدیم، همچون مشاهده اون از فرزند یا خواهر و برادر خودمون، به او دلسوزانه و مشفقانه تذکر بدیم و او رو برحذر بداریم و هرگز او رو در حرکت نادرست با لایک و کامنت موافق همراهی یا تشویق نکنیم. گام بعدی اخلاق مداری در فضای مجازی اینه که انتهای هر شب یا در طول روز به اعمال خودمون در روزی که گذشت فکر کنیم و اون رو ارزیابی کنیم. اگر مساقی از عدم رعایت اخلاق درست و انسانی در فضای مجازی در رفتار خودمون پیدا کردیم، سعی کنیم که از این به بعد مرتکب اون نشیم و عزم خودمون رو برای عدم تکرار اون جزم کنیم. مقایسه کردن نابجا یکی دیگه از موارد غیر اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی محسوب میشه. مقایسه کردن زندگی دیگران با خود، مقایسه کردن دیگران با همسر خود، مقایسه کردن دیگران با هم حتی اگر دو سلبریتی باشن و قضاوت کردن درباره زندگی دیگران، تایید یا انتشار شایعات درباره دیگران، اظهار نظر درباره چهره یا اندام دیگران، اظهار نظر درباره انتخاب همسر و چهره همسر افراد دیگه و همینطور اظهار نظر راجع به فرزندان دیگران و مشاهده و تایید تصاویر نادرست، به کار بردن الفاظ ناشایست و بی‌حیایی در اظهار نظر در پای پست‌ها، اظهار نظر درباره هر چیزی که خارج از تخصص شغلی و تحصیلی ماست و انتشار تولید محتوای دیگران به نام خود یا بدون رعایت حق معلف و ذکر منبع اون، مصادیق بارز دیگری از زیر پا گذاشتن اخلاق در فضای مجازی هستند.
خدمتتون عرض بکنم که دوستم جواب داد. اون پیامک زده بودم کمکم کنی تو پایانو، جواب داد. نوشت تو جنبه نداری حرف بزنی اصلا. من منظورم گله و شکایت بود. منظورم این نبود که از حرف من سوء استفاده کنی. تازه دوستم یه عکسم از خودش فرستاده بود و گفته بود من با همه اینجوری بودم. همه با من اینجوریان. تو عکس مشخص بود. حالا شما نمیتونید ببینید. ولی تو عکس معلوم بود که اون چه جوریه، ما چه جوریم باهاش. خلاصه منم حسابی الان از وجدان گرفتم دیگه. ولی این باعث نمیشه که کارهای پایان‌نامه‌ام زمین بمونه. از وجدان رو میگیرم، کارهای پایان‌نامه‌ام انجام میدم.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه. که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
فرشمونی که خریدی؟